الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشراق هفتم در بیان و تبیین مدارک باطن است. گفته شد که حیوان، نفس حیوان دارای قوای ظاهره و قوای باطن است. یعنی گفته شد که نفس حیوانی دارای قوای ادراکی و قوای تحریکی است و قوای ادراکی تقسیم می‌شود به قوای ظاهره و باطنه. قوای ظاهره یا مدارک ظاهره همون حواس ظاهره هستند که عبارت بودن از لمس و ذوق و شم و سمع و بصر، که گفت سمع و بصر التف حواس ظاهره هستند و بصر هم اشرف حواسه. و اما در مقابل قوای ظاهر قوای باطنه هستن. قوای باطنه رو می فرماید پنج قسمه که ابتدای تقسیم ثلاثی برای ذکر می کنه و بعد دو قسم اول رو باز به دو شاخه دیگه تقسیم می کنه. اقسام سگانه قوای باطنه عبارتن از مدرک و حافظ و متصرف. هر یک از مدرک و حافظ هم تقسیم میشه به مدرک صور و مدرک معانی. پس از یه جهت قوای باطن عبارت از مدرک و حافظ و متصرف که سه تا شد. از جهت دیگه میشه گفت قوای باطن عبارت از مدرک صور، مدرک معانی، حافظ صور، حافظ معانی و متصرف که میشه پنج تا. مدرک صور رو می‌فرماید اسمش حس مشترک است که یونانی‌ها ازش تعبیر می‌کردن به بنتاسیا. بنتاسیا یا همون لوح نفس هم بهش میگن که کارش درک صور است. صورت‌های جزئی رو درک می‌کنه. صورت فرقش با معانی اول اینو عرض بکنم تا بعد بقیه‌اش روشن بشه. صورت عبارت است از همون شناخت جزئی است که از طریق حواس ظاهری به دست آمده و الان نزد ما هم موجوده. این صور جزئی عبارت از صورت‌هایی است که میشه گفت ما به ازای خارجی حسی دارد. توجه دارید؟ یعنی واقعیتش یه امر خارجی و حسی. صور برگرفته از محسوسات خارجی هست ولی معانی برگرفته از علوم حضوری هن. مثل فرض کنید شما شناختی نسبت به محبت نسبت به مادر یا پدرتون دارید. این محبت مادر و پدر معلوم به علم حضوری است. شناختی و صورتی که از این حقیقت حضوری دریافت میکنید ازش تعبیر میکنن به معانی. توجه دارید؟ پس در واقع صور ادراکات جزئیه برگرفته از محسوسات خارجی است، معانی ادراکات جزئیه برگرفته از علوم حضوری. خب وقت مدرک صور رو بهش میگن حس مشترک یا بنتاسیا یا لوح نفس، که کار این حس مشترک این است که میاد بین محسوسات مختلفی که دفعتا واحد نصیبمون شده حکم صادر میکنه. مثلا گفتیم شد این فرض کن شکر رو میبینید با قوه باصره، درسته؟ سفیدیشو با قوه باصره میبینید، شیرینیشو با قوه چشایی و ذائقه درک میکنید. حس مشترک میاد بین این محسوسات حکم صادر میکنه، میگه این شکر شیرین است، این شکر ابیض شیرین است. یعنی بین در واقع دو محسوس ارتباط برقرار میکنه و حکم صادر میکنه. یا مثلا فرض کنید میگید این شیئی که داره دور خودش میچرخه به شکل دایره است، یا این قطرات باران که میاد پایین به شکل خط مستقیم است. ببین حکم صادر میکنه و در واقع یک شناخت حکمیه است. خب این حس مشترک که یکی از قوای نفس حیوانی به شمار می رود در کجای بدن استقرار داره؟ یعنی محل بدنی که مرکز جسمی و بدنی این قوه به شما می رود کجاست؟ میگه در اول بطن، اول دماغه. در طبیعت قدیم اومدن دماغ یعنی مغز رو تقسیم کردن به سه تجویف، به سه بطن، بطن اول، بطن دوم، بطن سوم. وقت گاهی خود بعضی از این قوا در ابتدای بطن اولن یا در انتهای بطن اولن، یا مثلا فرض کنید در ابتدای تجویف و بطن دومن، یا در آخر بطن دومن، یا در بطن سوم قرار دارن. خلاصه دماغ رو به سه بخش، سه تجویف، سه بطن قرار دادن، تقسیم کردن، بطن اول، دوم، سوم. بعد هر یک از این بطنهای سگانه رو جایگاهی برای قوای و مدارک باطنه در نظر گرفتن. وقت محل حس مشترک که مدرک صور است و حکم بین صورتهای حسیه ایجاد می کند در اول بطن اول دماغ قرار دارد. این مدرک صور. دوم مدرک معانی است. ها وقت حالا من قانون که مدرک معانی بگم، این مدرک صور یه قوهی دارد که حافظ صور است، یعنی خزانه است که صور حس مشترک رو حفظ می کند. از این تعبیر می کنه قوه خیال یا قوه مصوره، که این در آخر بطن اول دماغ هست. پس در ابتدای بطن اول دماغ حس مشترک است که مدرک صور است، آخر بطن اول دماغ قوه خیال و مصوره است که خزانه بنتاسیا و خزانه حس مشترک به شما میره، حافظ صور به شما میره. درست؟ این دو قوه. قوه سوم مدرک معانی است. مدرک معانی جزئیه مقصوده، چون مدرک معانی کلیه که میشه عقل. مدرک معانی جزئیه مثل فرض کنیم که ما درک میکنیم محبت مادر را، درک میکنیم محبت پدر را، درک میکنیم محبت فرزند را. این به وسیله قوه واهمه انجام میگیره. جاش کجاست؟ جاش در آخر بطن دوم دماغ است. خب مدرک معانی که شد وهم، یه حافظی هم میخواد. حافظ این معانی که به تعبیری خزانه معانی جزئی به شمار می رود بهش میگن قوه ذاکره و مسترجعه. قوه ذاکره و قوه مسترجعه، قوه یاداوری، که این در کجا قرار داره؟ در بطن سوم قرار داره. پس شد یک مدر... قوای باطن عبارت شدن از یک مدرک صور که حس مشترک است، حافظ صور که خیال و مصور است، مدرک معانی که وهم است، و حافظ معانی که ذاکره و مسترجع است. و هر یک از این مدارک چهارگانه در چهار جای بطن، در چهار جای در واقع بطن سگانه دماغ قرار گرفته. این چهار قوه باطن. خب گفتیم پنج تا قوه باطن است. پنجمین قوه باطنه قوه متصرف است. کار متصرفه این است که میاد بین صور ترکیب ایجاد میکنه، یا بین معانی ترکیب ایجاد میکنه، یا بین صور و معانی ترکیب ایجاد میکنه. توجه داری؟ حالا یا بین صور فقط ترکیب ایجاد میکنه، یا بین معانی فقط ترکیب ایجاد میکنه، یا بین صور و معانی هر دو ترکیب ایجاد میکنه. مثلا فرض کنید شما یه درک معنایی داشتید که ترس از حیوان باشه، مثلا ترس از گرگ. درست شد؟ یه درک صورت داشتید که صورت گرگ باشه. یه قوه نیازه که این دوتا رو با هم ترکیب بکنه. توجه داری؟ یعنی بیاد ترس گرگ رو، ترس از گرگ رو با صورت ذهنی گرگ رو با هم ترکیب بکنه، که تا گرگ رو دید این ترس هم همراهش بیاد و از گرگ فرار بکنه. این ترکیب صور یا ترکیب معانی یا ترکیب صورت و معنا که من این مثالی زدم ترکیب صورت و معنا بود، این به وسیله قوه متصرف است که در واقع قوه متصرفه هم کار انجام میده هم درک داره. توجه داری که البته ایشون میگه که درکش به وسیله مستعملش هست که مستعمل درک این قوه متصرف در حسیات متخیل است، در عقلیات متفکر است. یعنی همین قوه متصرف به وسیله قوه متخیله حسیات رو درک میکنه و تصرف درشون انجام میده. در عقلیات به وسیله قوه متفکره یا مفکره ادراکات عقلی رو درک میکنه و تصرف درشون ایجاد میکنه. پس کار متصرفه هم درک است هم تصرف است. البته درکی که انجام میده یا به وسیله قوه متخیله و مخیل است یا به وسیله قوه متفکره و مفکر است. در عقلیات به وسیله قوه متفکر و مفکره درک میکنه، در حسیات به وسیله قوه متخیله و مخیله. متخیل مخیله یک معناست. و قرض کنم محضر شما جایگاه قوه متصرفه کجاست؟ میگه در بطن دوم هست، در بطن دوم نزد دوده. در مغز انسان یک چیزی هست شبیه کرم که در بطن وسط، در تجویف وسط از دماغ قرار داره. دماغ از کردن سه بخشش کردن، بطن اول، بطن دوم، بطن سوم، یا تجویف اول، تجویف دوم، تجویف سوم. وقت این دوده در بطن سوم از دماغ، بطن بخش دوم، بطن وسط از دماغ قرار داره، مثل کرمی باز و بسته میشه. به همین خاطر اسمشو گذاشتن دوده. و قوه متصرفه در بطن دوم نزد دوده قرار داره. پس تا اینجا روشن شد که نفس حیوانی دارای قوایی است، قوای تحریکی که باعث و فاعله بود، قوای ادراکی که عبارت بود از قوه ظاهره و باطنه، قوای ظاهره حواس پنجگانه بودن، قوای باطنه عبارت از مدرک و حافظ و متصرف. مدرکم یا مدرک صور بود و مدرک معانی، حافظم یا حافظ صور بود و معانی. این پنج قسم پنج قوه رو به وجود آورد که عبارت بودن از حس مشترک، قوه واهمه، قوه خیالیه و مصوره که این دوتا یکیست، قوه ذاکره و مسترجع اینم یکیست، و قوه چی؟ متصرفه. هر یک از این پنج قوه باطنی در بخشی از بطن اول یا دوم یا سوم دماغ استقرار دارن. و آخرین مطلبی که در این اشراق هفتم بهش اشاره می کند این است که هر یک از قوا و آلات دارای یک روح مخصوص و ویژه‌ای هستند. مقصود از روح در اینجا روح مجرد و مادی نیست، بلکه مقصود از روح یک جرم حار لطیفی است که از اخلاط اربعه تصفیه شده به وجود آمده. ببین انسان دارای چهار خلطه، اخلاط چهارگانه صفرا و سودا و بلغم و خون، اینا اخلاط چهارگانه هستن که انسان اجزای بدنیش از این عناصر چهارگانه وجود آمدن، از این اخلاط چهارگانه شکل گرفتن. این اخلاط چهارگانه وقتی تسویه بشن یک جرم گرمی که لطیف است نه کثیف، یعنی جرم متکاسف و فشرده‌ای نیست، لطیف است، ظریف است، به وجود میاد که ازش تعبیر میکنن به روح. این روح حامل همین قوا و آلات، یعنی عرض کنم خدمتتون بطون سگانه دماغ هستن. یعنی در واقع هر یک از این قوا گفتیم در یک بطنی مستقر است، حامل این قوا و آلات که همون بتون سگانه باشن توسط روحه. یعنی مثلا فرض بکنید حس مشترک که مدرک صور بود با اول بطن اول دماغ، این دوتا توسط روح که یک جرم حار لطیفیست و از اخلاط تصفیه اخلاط عربه به وجود آمده است، حامل اینها هست. یعنی هم حامل حس مشترک، هم حامل بطن اول دماغه. یعنی اول بطن اول دماغ و هاکذا مدرک معانی که وهم است با آخر بطن دوم دماغ، باز یه روح مخصوص خودش داره. و هاکذا خیال و مصوره و آخر بطن اول، و همچنین ذاکره و مسترجه و بطن سوم، و نیز قوه متصرفه و بطن دوم. هر کدوم از این قوای باطنه پنجگانه و آلات و محل جسمانی اونها دارای یک روحی است که مختص به او هست، که این روح در واقع پذیرای قوای مدرک است. البته تنها این ارواح پذیرای قوای مدرکه نیستن، پذیرای قوای محرکه هم هستن. این قوای محرکه هم باز اونها هم دارای روحی هستن، که روح عبارت بود از جرم حال لطیفی که حادث است از صف الاخلاط الاربع. هم روح بخاری بعده، هم روح بخاری نیست. یعنی در واقع هر یک از این قوا و آلات، یعنی محل جسمانیشون، داره یک روح بخاری مخصوص خودش هست، که البته مدبر همه این قوا و آلات و ارواح بخاریه نفس حیوانی هست. البته هنوز ملا صدرا به این بحث فعلا نپرده، فعلا با مشی مشاهین پیش میره. مشی خودش وقتی نوبتش رسید دیگه باید بگه همه این قوا در واقع ساحتهای نفس هستند، نفسی وحدتها کل القوا. الاشراق و صاب فل اشاره تعداد مدار که الباطنه، نگفت قوای حیوانی یا تحریکن یا ادراکی، ادراکی یا ظاهر هستن یا باطنه. حالا مدارک و مشاعر و قوای باطنی رو ذکر میکنه. و یه خمستون پنج تا قسمه، لکن ها سلاست و اقسامه. پنج تا اول به سه قسم تقسیم میکنه که عبارت از قوای مدرکه، حافظه و متصرف. و قسم اول که مدرک باشد، اما مدرکون لصور و اما مدرکون للمعانی. فرق صور و معانی رو خدمت رو عرض کردم. صور، چه صور امر ملایم با تب یا منافر با تب باشد، عبارت از صورتهایی است که از محسوسات خارجی به دست میاد. معانی هم چه معانی از کنم ملایم یا منافر باشد، صور و ادراکاتی است که از علوم حضوری به دست میاد، علوم حضوری جزئیه، مثل ادراک محبت پدر و مادر و فرزند یا عداوت نسبت به دشمن. و کز ثانی که حافظ باشد، اما حافظان لصور و حافظ اما حافظان للمعانی. پس مدرک صور، مدرک معانی، حافظ صور، حافظ معانی و متصرف، شد پنج تا. فمدرک الصور یسمى بالحس المشترك و بنتاسیا لوح النفس. مدرک صور عبارت از حس مشترک است یا بنتاسکی است که لوح نفس هم بهش میگه. و یه قوت متعلقت به مقدم تجویف الاول من الدماغ. این یه قوهی است که تعلق دارد، یعنی محل جسمانیش اول بطن اول دماغ است. یعنی از کردن دماغ رو به تجاویف و بطون سگانه تقسیم کردن، که هر قسمش مرکز قوه قوای پنجگانه باطنی است. ابتدای بطن اول دماغ محل بنتاسیا و حس مشترک است. خب کار این حس مشترک چیه؟ میگه ولی اولاها ما یمکن لنا الحکم به محسوسات مختلفه دفعتن. اگر این حس مشترک نباشد، بنتاسیا نباشد، ما امکان نداره برامون که حکم به محسوسات مختلفه در آن واحد بکنیم. که هاز از سکره ابیزون حلوون، مثلا میگید این شکر سفید است و شیرین. این سفیدی رو شما از یک حس گرفتید، درسته، علی سبیل مشاهده. شیرینی رو هم با حس دیگری گرفتید که همون قوه ذائقه باشه. یعنی قوه ذائقه و قوه باصره ابیض بودن و حل بودن سکر رو به ما نشون داد، ولی حکم به این دوتا یه قوه دیگری نیاز داره. اگر این نباشد حس مشترک، نمیتونید حکم محسوس مختلف دفعتا واحده بکنید. ولا امکنت مشاهدت نقطت جواله به سرعت دایره، امکان نداشت ما مشاهده کنیم و درک کنیم یک نقطه ای رو که به دور خودش میچرخه به شکل دایره. ما هم نقطه میبینیم هم دایره میبینیم. حکم به این که نقطه به دور خودش میچرخه به شکل دایره وسیله حس مشترک است. یا والقطرت نازله خطا مستقیم، و قطرات نازله باران رو میبینیم به شکل خط مستقیم میاد. این حکمی از محسوسات مشترک است که وسیله حس مشترک، از محسوسات مختلف است که وسیله حس مشترک صادر میشه. لأن المشاهده بالبصر ليست الا للمقابل، ما آنچه رو که با بصر درک میکنیم همین مقابلی است که میبینیم. ما فقط سفیدی رو میبینیم و ما قابلا منهما الا نقطه و قطره، هیچ چیزی مقابل ما از این دو چیز نیست مگر نقطه و قطره. ما نقطه میبینیم، قطره میبینیم، اما دیگه حکم به این که این قطره خط مستقیم است یا نقطه به شکل دایره است، این دیگه توسط حس ظاهری باصره تعقب پیدا نمیکنه، لذا به حس مشترک نیازمندیم. خب این حس مشترک مدرک صور بود، اما این صوری حافظی هم دارن و حافظ و صور، این حافظ این صورتی که مدرکش حس مشترک است، حافظش خزانه اش قوتون یسما بالخیال و المصوره، یه قوه است که عبارت است از خیال و مصوره. این مصورش مثل سطره سطره نه باید ادامش خیال و مصوره است که تعلقها به آخر تجویف المقدم، که تعلقش این تعلق خیال قوه خیال مصوره آخر بطن مقدم است، یعنی آخر بطن اول است. اول بطن اول شد محل حس مشترک، آخر بطن اول شد خزانه حس مشترک خیال و مصوره باشد. کارش چیه؟ کار این خیال یجتمع عندها مسل محسوسات، مسل محسوسات نزد این خیال جمع می شوند. نه این مسل باشه بهتره، مسل محسوسات یعنی صورت های مثالی این محسوسات در قوه خیال جمع می شوند که تب قافی ها، یعنی مسل صور در قوه خیال باقی می مانند. و ان غابت معداها یا موادها، هر دو نسخه آمده، هر دوتاش هم درسته. و ان غابت موادها عن الحواس غیبتن طویلتن، میگه گرچه مواد این صور از حواس غائب باشند به غیبت طولانی، یعنی اون محسوس مواد این صور یعنی محسوس خارجی، معدای صور باز یعنی محسوس خارجی، معدای صور یعنی واقعیت خارجی، مواد صور یعنی محسوس خارجی. یعنی گرچه محسوس خارجی به مدت طولانی از حواس ما غائب باشن، یعنی شما چشمتون رو ببندید یا این شی خارجی محسوس خارجی اصلا بره، ولی باز صورتش در خزانه موجود است. شما الان پدرتون مادرتون پیشتون نیست، ولی صورتی از اونا رو در ذهنتون دارید، یه صورتی از شیء حسی در ذهنتون هست. این با اینکه حس مشترک، الان حس مشترک که محسوسات خارجی رو نمی‌بینه که حکم صادر کنه، یه خزانه شما دید اینا رو بعد از اون که حس مشترک درک در خزانه نگهداری میشه. خزانه نگهدارنده صوری، صور حس مشترک رو بهش میگن خیال یا مصوره. وحیه یعنی این قوه خیال و مصوره خزانتو بنتاسیا، خزانه حس مشترک است. حس مشترک گرفتای خودش رو در اختیار قوه خیال قرار میده تا قوه خیال اینا رو حفظ کنه. و سیعتی الحق فیا در باره خیال و خوبی و مصابره. بعدن ما حق مطلب رو ادا میکنیم و بحثایی در این زمینه داریم. خب این عرض کنم خدمت رو جاش هم که مشخص شد در آخر بطن اول بود. میفرماید که خب حالا این دوتا قوه، یعنی مدرک صور و حافظ صور، اینا دوتاست یا نه؟ البته همین بحث درباره مدرک معانی و حافظ معانی هم میشه گفت. میگه بعضی ها در تغایر این دوتا قوه استدلالی آوردن که استدلال بدی هم نیست، و آن این است که بگیم کار مدرک صور یا مدرک معانی که بعدن میگیم کارش ادراکه. توجه دارید، ادراک کارش قبوله، پذیرشه. ولی حافظ صور کارش فعله، کار انجام میده، و فعل غیر از انفعاله. وقتی قوه قبول شد، قوه فعل شد و فعل قوه متعدد شده، پس معلومه قواشون هم متعدده. لذا قوه حافظه غیر از قوه مدرکه است، چون انفعال و فعل از سنخ دو مقوله هستن. وقتی دو مقوله متفاوت بودن، پس قوهشون هم باید متفاوت باشه. لذا میگه وقیل فی تغایر هاتین القوتین، گفته شده در تغایر این دوتا قوه، یعنی مدرک صور و مدرک صور و حافظ صور، که عرض کردم همین حرف رو نسبت به مدرک معانی و حافظ معانی هم میشه زد، اینطور گفتن که ان قوت القبول غیر قوت الحفظ، قوه قبول که همون ادراک باشد غیر از قوه حفظ است که فعل است. فرب قابل غیر حافظ، چه بسا قابلی که حافظ نیست. نگفته رب حافظن غیر قابلن، چون معمولا حافظ قابلم هست، اما ولی جنبه فاعلی هم داره، ولی قابل دیگه حافظ نیست. میفهمم فان القبول انفعالان والحفظ فعلان و هما مقولتان فهاتان متغایرتان، پس این دوتا قوه متعددن، پس دو قوه متعدد باید بشه باشن. لذا حس مشترک رو از قوه خیال باید جدا کرد. و اما مدرک المعانی و الاحکام الجزئیه، چون مدرک معانی احکام کلی هم داریم که عقله، ما الان فعلا قوه حیوانی رو بحث میکنیم، حیوان که مدرک قوه که مدرک کلیات باشه نداره، عقل نداره. و اما مدرک المعانی و الاحکام الجزئیه، معانی دیگه نصابه، مثلا ما درکی که از محبت مادرمون یا پدرمون یا فرزندمون داریم، بفرماید که فمنهو الوهم الرئیس للقوه الادراکیه. می فرماید این مدرک معانی بخشیش وهمه، بخشیش ذاکره است، که این بخش دوم که میگه ذاکره دیگه اون حافظه. در واقع مدرک معانی همون واهمه است دیگه، نباید این عبارت خوب تدوین نکرده، نباید میگفت فمنهو ومنهو، نه، مدرک معانی واهمه است، حافظ معانی ذاکره است، چون قرار شد مدرک و حافظ دوتا باشن. فمنها الوهم، یعنی بخشی از مدرک معانی وهم است، که در واقع نه، کل مدرک معانی وهمه، که رئیس قوای ادراکی همین وهمه، مثل قوه شوقیه که رئیس قوای تحریکی است، قوه واهمه هم رئیس قوای ادراکی است. خب جاش کجاست؟ میگه وهم در مواضع مختلفی داره، اما اخص مواضعش و به تعبیر دیگر مرکب اصلیش آخره، بطن وسط از دماغ است. و اخص مواضعی یعنی موضع اصلی و مرکب اصلی وهم، آخر و تجویف الاوسط من الدماغ، آخره بطن اوسط از دماغ است. و منه، این منه عطف به فمنه است، و منه القوة الذاکره و المسترجعه، یعنی بخشی از مدرک معانی و احکام قوه ذاکره و مسترجعه است، که یاداوری حافظه و یک قوتان فی آخر تجاویف دماغ، یعنی در تجویف سوم، در بطن سوم دماغ قرار دارد. کار قوه ذاکر و مسترجعه چیه؟ تحفظ و ما یدرک و حلوهم، حفظ می کند اون چیزی رو که وهم در کرده. توجه دارید، وهم در واقع دو تا کار انجام میده. یک اینه که یدرک و دو یوزعن و کار وهم اینه که هم درک می کند هم اذعان می کند، یعنی حکم می کند. یعنی کار وهم هم شناخته هم صدور حکمه، هر دوتا رو انجام میده. وقت حافظه کار کرده وهم قوی ذاکره و مسترجعه است. می فرمد و یک قوتم فی آخر تجاویف دماغ که تحفظ و حفظ می کند ما یدره کل وهم، یک دو او یوزعنهو، یعنی اون چیزی که وهم درک می کند و اون چیزی که وهم اذعان می کند و حکم صادر می کند. خب پس قوه ذاکر و مسترجعه شد قوه چی؟ حافظ معانی دیگه. نباید می گفت فمنهو و منهو، نه، واهمه شد مدرک معانی، ذاکره و مسترجعه شد چی؟ حافظ معانی. که نسبتها الیه، یعنی نسبت حافظه به وهم، این یه نسبتی نسبتان هم میخواد شما داره؟ آره. که نسبت المصورت الالحس المشترک، نسبت حافظه به وهم مانند نسبت مصوره یعنی خیال به حس مشترک هست. دقت کرد اینجا دیگه نگفت خیال، گفت مصوره ها، معلوم میشه اونجا سر صد نمد باشه دیگه، خیال مصوره یکی. آقایون دقت نمی کنن همینطوری سریع میدن دست دانشجوهاشون ویراستاری میکنن، خودشون دقت نمی کنن، بعد این مشکلات پیش میاد. یا نسخه ها کامل دستشون نیست، یا دقتی نمیشه. بله، کنسبته باید باشه. کنسبت المصورت مصورت الالحس مشترک، مثل نسبت خیال است به حس مشترک. یعنی خیال حافظ بود برای مدرکات حس مشترک، درست؟ اینجا هم قوه ذاکره و مسترجعه حافظ مدرکات واهمه هست. می‌فرماید که و نسبت ها تینه الى عالم نفس که نسبت القلم و لوح الى عالم الانسان الكبیر. می‌فرماید نفس به وسیله قوه درک می‌کنه، به وسیله قوه هم حفظ می‌کنه. کار نفس اینه، نفس به وسیله قوه درک می‌کنه، به وسیله قوه حفظ می‌کنه. حالا چه درک صور و حفظ صور، چه درک معانی و حفظ معانی. می‌فرماید نسبت هاتینه، یعنی قوه درک و حفظ، نسبت این قوه درک و حفظ به عالم نفس، حالا چه درک و حفظ صور چه درک و حفظ معانی، نسبت قوه درک و حفظ، قوه مدرکه و حافظه، چه مدرک صور و حافظ صور چه مدرک معانی و حافظ معانی، یعنی چه خیال و حس مشترک و چه وهم و قوه ذاکره. میگه نسبت این دو تا قوه به عالم نفس مثل نسبت قلم و لوح هست به عالم انسان کبیر. این عالم کبیر یا انسان کبیر رو در نظر بگیرید، یه قلم و لوحی میخواد، یعنی قلمی که مطالب رو به لوح مینویسد و بعد در لوح دیگه نوشته حفظ میشه و از بین نمیره. در اینجا هم یه مدرکی داریم به نام حس مشترک، درک میکنه، بعد قوه خیال یا مصور او رو حفظش میکنه. یعنی قلم مثل حس مشترک، لوح مثل قوه خیال و مصور است. قلم مثل واهمه است، لوح مثل از کنم خدمت قوه ذاکره و مسترجعه است که درک و شناخت رو حفظ میکنه. و اما المتصرف، و چهار تا خوبه رو گفتیم از خوبای باطن، مدرک صور، حافظ صور، مدرک معانی، حافظ معانی. و اما پنجمین قوه و اما المتصرف که پنجمین قوه است، فلو ترکیب و صور، کار قوه متصرف ترکیب صور است، صور رو با هم ترکیب میکنه، بعضها به بعض، او ترکیب المعانی کذالک، یا معانی رو ترکیب میکنه بعضها به بعض، او ترکیب احد القبیلین بالآخر، یا ترکیب صورتی به معنایی. مثل عرض کردم ترکیبی که ما از ترس از گرگ با صورت گرگ داریم که ترکیب میکنیم بچه قوه متصرفه. و لهو الفعل و الادراک، قوه متصرفه دو کار ویژه دارد، هم کار فعل دارد هم کار ادراک که انفعاله، یعنی هم کار فعلی دارد هم کار انفعالی. کار انفعالیش ادراکه، کار فعلیش تصرفه. الفعل لهو، فعل مخصوص خودشه، یعنی کار فعلی رو که تصرف باشه خود قوه متصرف انجام میده، ولی کار ادراکی رو لمستعملهی، مستعمله داره شما؟ آره، این مستعملتون داره، مستعملتون داره غلط، ولی ادراک لمستعملهی، کار ادراکم به وسیله مستعملش هست، یعنی یه ابزاری دارد قوه متصرف، خود قوه متصرف مستقیم تصرف انجام میده، یعنی تصرف در صور و معانی رو انجام میده. اما یه قوای ابزاری دارد قوه متصرف که با اون کار ادراک انجام میده. اون قوه و ابزار ادراکی قوه متصرف چیه؟ میگه متخیله و متفکر است. متخیله در حسیات، متفکره در عقلیات. البته عقلیات دیگه از حیوان خارج میشه، مخصوص انسانه. سمیت متخیله فی الحسیات، نامیده شده این مستعمل ادراک قوه متصرفه، نامیده شده متخیله یا مخیله در ادراکات حسی، متفکره یا مفکره در استعمال و ادراک عقلی. عند استعمال العقل ایاها فی العقلیات، وقتی که عقل استعمال میکنن ادراکات را، وقتی که ببخشید عقل استعمال میکنن ایاها یعنی متفکره را، فی العقلیات یعنی در ادراکات عقلی. خب موضع این قوه متصرفه کجاست؟ محل جسمانیش کجاست؟ فی تجویف الاوسط عند دوده، در بطن وسط است نزد دوده. دوده عرض کردم، ده خدا میگه دوده عرض کنم خدمتون بطن وسط از دماغ را گویند که چون کرمی باز و بسته شود. این در طبیعیات قدیم بوده. خب تا اینجا ما قوای باطنه را در نفس حیوانی که پنج تا بود توضیح دادیم، اماکن و مراکب اصلی دماغیشون رو هم گفتیم. یه نکته پایانی هم مونده، به اون این است که ول کل من هازل قوا ول آلات روحان، برای هر یک از این قوای پنجگانه و ول آلات یعنی محل جسمانی آنها، آلات جسمانی یعنی همین تجاویف سگانه دماغیه، هر کدوم از این قوا و تجاویف سگانه دماغیه یک روحی دارن که یختص به ها، مختص این قوا و آلات. روح چیه؟ روح یعنی روح بخاری دیگه. پس ما ارواح بخاریه داریم، نه یه روح، ارواح بخاریه. یه روح بخاری داریم مخصوص حس مشترک و اول بطن اوله، یه روح بخاری داریم مخصوص خیال، یه روح بخاری داریم مخصوص وهم، یه روح بخاری داریم مخصوص دماغ، مخصوص ذاکره است با همون محل جسمانی شد. خب روح بخاری چیه؟ و جرمون، حارون، لطیفون، حادثون، انصف الاخلاط الاربعه. می‌فرماید این روح جرمه، مادی ها مجرد نیست، حاره، گرمه، بارد نیست، لطیفه، کثیف نیست، فشرده نیست. چطور به وجود میاد؟ از تصفیه اخلاط اربعه، یعنی صفرا، سودا، بلغم و خونرا تصفیه میشن، از تصفیه اخلاط اربعه این روح حادث میشه، میشه ارواح بخاریه. شبیهتون، تا اینجا مذکر گفت جرمون، حارون، لطیفون، بعد شد مؤنث. شبیهتون اب نداره، شبیهان هم میگه اب نداره. شبیهتون فی الصفاء و اللطافه بالفلک الخالی عن التزاد الکائن فوق العناصر قبل حاضر ازداد. میفرماید در صفا و لطافت شبیه فلکه. افلاک هم همینطور دیگه، اجرام لطیفن، بذار دیده نمیشن، چون چشم ما فقط مبصرات کثیفه رو میتونه ببینه، نه مبصرات لطیفه را. مانند در لطافت و صفا مثل فلکی است که خالی است از تضاد، تضادی درش نیست، کائن است این فلک فوق عناصر، یعنی موجود بالای عناصر اربعه. عناصر اربعه یعنی نار و خاک و هوا و چیز عشقم خدمتون خاک. این عناصر چارگانه بالاتر چیزا کثیفن دیگه، بالاتر که برن لطیفتر میشه، لطیف این بالای فوق عناصر میشه فلک. قبل حاضر ازداد، چون عناصر چارگانه ازداد داشتن، یادتون هست دیگه میگفتیم اینا ازدادشون گوی خود به حد اعتدال میرسه و مزاج یه وقت نه به طرف میفتن. قبل از اینکه ما مرحله عناصر ازدادیه و اینا برسیم، در عالم افلاک یک سری موجوداتی لطیفی وجود دارن. فهازا یعنی این روح لطیف که متمرکز در آلات هست، که آلات حامل قوای پنجگانه باطن هست. فهازا این روح لطیف فی مراتب العود، یعنی در مراتب صعود انسان، که هو مثل جرم فلکی هست، فی مراتب البعد این در مراتب نزولی، یعنی همونطوری که افلاک در مراتب نزول موجودات لطیف مادی هستن که از قضا پذیرنده در بردارنده آثار از ناحیه عقول و نفوس کلی هستن، ارواح بخاری هم در انسان در قوس صعود اجرام لطیفی هستن که در بردارنده قوای مدرکه و محرکن. فهازا این روح لطیف در مراتب عود، یعنی در مراتب صعود انسان در قوس صعود، مانند جرم فلکی است در مراتب بعد، یعنی قوس نزول. و لهازا یتحمل، و به خاطر همین است که روح تحمل می کند قوای مدرکه و محرکه را، یعنی مشتمل بر قوای مدرکه و محرکه است و مشتمل بر چیزم هست ها، بر آلات و تجاویف سگانه هم هست. در واقع از اینا تأثیر میپذیره، مانند فلک یقبل آثار العقول و نفوس، مانند فلک پذیرنده آثار عقول و نفوس هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله جرم فلکی، هم جرم فلکی، نه بالا گفت بالفلک الخالی، هازا به روح برمیگرده، هو به فلک.